أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی را که ما در جلسه گذشته مطرح کردیم پیرامون این بود که زن حائض و نفسا حکم جنب را دارن، منتها ما برای حائض و نفسا دو حالت تصویر کردیم. یه حالت این بود که خونشون قطع می شد، بعد در مسجد داخل می شدن، و یه فرضم این است که نه، در حال جریان خونشان اونجا که خون قطع می شد گفتیم حکمشون حکم جنوبه، دلیل برای حائض داشتیم، ولی برای نفسا هم آمدیم گفتیم اجماع قائم شده. البته ادله دیگری هم در این زمینه مطرح کرد، اما بحث امروز در صورتی است که خون زن حائض عرض شود خدمتون قطع نشود. سوال این است که اگر خون زن حائض قطع نشود یا خون نفسا مثلا قطع نشود، ما دلیلی بر الحاق داریم که به جنوب ملحق کنیم؟ عرض ما این است که ما دلیلی بر الحاق نداریم، مگر روایت ابی حمزه. اون روایت ابی حمزه چیست؟ اون روایت ابی حمزه این است که قال ابو جعفر اذا كان الرجل نائما في المسجد او في المسجد الحرام او مسجد الرسول فاحتلم فاصابته جنابه، اونجا داره چی؟ فلیتیمم ولا یمر في المسجد الا متیمما، عبور نمی کند در مسجد مگر متیمما، حتی یخرج من تا اینکه خارج بشود، یعنی بالت تیمم خارج، ثم یغتسل، بعد غسل میکنه. بعد میگه و کذالک الحائض اذا اصابها الحیض تفعل ذلک، زن حائض هم اگر عرض شود خدمتون مبتلا به حیض شد همین کار رو انجام میدهد، یعنی متیممن از مسجد خارج میشود. و سائل جلیه کتاب طهارت باب 15 از ابواب جنابت حدیث 3. اون تو مسئله‌ای که در اینجا وجود دارد اون مسئله این است که نمی شود به این روایت اعتماد کرد به خاطر ضعف سند روایت. این روایت مرفوع است، علاوه بر ضعف سند ضعف دلالت هم این روایت دارد، لذا نه به خاطر سندش می شود به این روایت اعتنا کرد و نه به خاطر دلالتش. چون تیمم گرچه رافع حدث هست در صورت استرار، ولیکن مورد ما از مواردی است که حدث با اغتسال مرتفع نمی شود. این حدثی که هست تا چه رسد به تیمم؟ زیرا مفروض جریان دم حیزه. خب اگر زنی خون ازش میاد خون حیز، حالا صد تا غسلم بکنه حدث برطرف نمی شود. بنابراین دلالت روایت که بگیم و کدل ها از ازا اصاب ها الحیز تفعل و ذالک، و فرض نمبرین بگیریم که در حال جریان حیزه، بگیم اینم همون هست، یعنی متیممن عرض شود خدمتون از مسجد خارج بشود. خب اینجا ما میگیم که تازه غسل کارساز نیست، چون در حال حیزه. زن حائض که غسل مسئله شو حل نمی کنه، تا چه رسد به تیمم؟ بنابراین دلالت روایت شامل مورد ما که فرض جریان دم حیزه نمی شود. و فرض عرض کردم در موردی است که قطع نشده خون، برخلاف اون فرض اول که دیروز عرض کردیم که خون قطع شده بود، گفتیم بله حکم جنب دارد، جنب تیمم میگیره خارج میشود با اون تفاصیلی که مطرح کردیم. پس لازم وجوب خروج فوراً و مجالی برای بقا به اندازه تیمم در مسجد نیست، یعنی این زن حائض باید سریع عرشبت خارج بشه، دیگه بخواد توقف بکنه و تا تیمم بگیره دیگه جایی برای این مسائل نیست. گرچه بعضی از بزرگان ما قائل به استحباب تیمم شدن از باب تسامح در ادله سنن، میگیم اینم درست نیست، اینم معنا ندارد، زیرا مکس برای شخص محتسب حدث در مسجده این چه حرفیست از باب تسامح در ادله سنن که بگیم مثلا فرزن چون مسئله تیمم یه امر استحبابیه تسامح میکنیم و میگیم ضعف سند و اینها مشکل ایجاد نمیکنند. نه، میگیم اینم معنا ندارد، استدلال به روایت از باب تسامح در ادله سنن هم معنا ندارد، زیرا مکس برای فرد محدث در مسجدین فی نفسه ولو به مقدار زمان تیمم حرامه. شما بعد میفرمایید تیمم استحباب دارد، بعدم میخواید به ادله تسامح در ادله سنن استدلال کنید، این معنا ندارد. اما نفسا هم حال جنوب دارد چون به منزله حائض است، یعنی هر حکمی که ما برای حائض مطرح کردیم چه اون صورت قبل چه صورت بعد، همه احکام بر نفسا وارده. اگر خون قطع بشود حکم حائض دارد که حائض حکم جنب دارد، خون قطع نشود باز همین مسئله است که عرض کردیم، دلیلی ما نداریم بر این مطلب که ملحق کنیم به جنب، استدلالمون به روایت هم گفتیم مشکل ما روایت و ضعف سند داریم و عرض شود خدمت شما به این که روی این حساب و ضعف دلالت. بنابراین در رابطه با عرض شود که حائض ما اینجا نمیتونیم حکم که برای جنوب مطرح کردیم در حال جریان حیض مطرح کنیم، بلکه گفتیم فورا باید خارج بشه، مکسش هم ولو به اندازه تیمم حرامه و نمیتونه بمونه. و روایت هم دلالتش هم درست نبود، چون دلالت میگفت متیممن خارج بشه، خب این اصلا غسلش درست نیست تا چرا صد به تیمم. مسئله دویی که ما داریم در اینجا، لا فرق فی حرمت دخول الجنوب فی المساجد بین المعمور منها والخراب و این لم یسل فیه احد و لم یبق آثار و مسجدیت. سؤال: آیا در حرمت دخول جنوب در مساجد بین مساجد معموره و مساجد مخروبه تفاوتی وجود دارد؟ مثلا یه مسجدی معمور است، مردم میان نماز میخونن صبح ظهر شب، این معمور است. یه مسجدی است نه، سقفش ریخته، کسی اونجا نماز نمیخواند، آثار مسجدیت هم کم کم از بین رفته، ولی مردم اینجا را به عنوان جای مسجد میشناسند. سید میفرماید لا فرق فی حرمت دخول الجنوب، در حرمت دخول الجنوب فرقی نیست در بین مساجد، چه مأمور اون و چه خراب اون، ولو لم یصل فیه احد، ولو کسی درش نماز نخواند، ولم یبق آثار مسجدیت. این فرمایش سید، دلیلش هم روشنه. چرا سید میگه بین مسجد معموره و مسجد مخروبه در حرمت دخول جنوب تفاوتی ندارد؟ چون احکام مترتب بر عنوان مسجدیت است. تا زمانی که عنوان مسجدیت باقی است ولو مسجد مخروبه بهش بگن، احکام دائر مداره به اصطلاح عنوانه، بدون اینکه آباد بودن، معمور بودن، مخروب بودن درش نقش داشته باشد. البته بحثی در احکام تنجیس مسجد وجود داشت که اگر عنوان مسجدیت به کلی زائل شد و تبدل به عنوان دیگری پیدا کرد، اصلا چیز دیگه شد جاده، که بالفعل دیگه اصلا عنوان مسجدیت برش صدق نمی کند، تبدیل به خیابون شده، نهر آب شده، دریا شده، مغازه شده، و الان نمیگن مسجد بلکه میگن سابقا اینجا مسجد بوده، اینجا دیگه هیچ یک از احکام مسجدیت در اون مترتب نیست. یعنی تو خیابانی که قبلا مسجد بوده الان جنوب طور نیست که بگیم نمیتواند مثلا مکث کند و امثال ذالک، چون موضوع و عنوان دیگه باقی نیست و احکام همیشه بر عنوان بار میشود، به اینجا عنوان مسجدیت محقق نیست. این هم مسئله دو و فرمایش جناب سید. یک استدراکی جناب سید رضوان الله تعالی علیه دارن در مساجد اراضی مفتوح الانوار. اراضی مفتوح الانوار میگن به اراضی گفته میشود که به زور و غلبه با جهاد مسلحانه از سوی مسلمانان فتح شده. اینا بهش میگن ارشیوات خدمتون اراضی مفتوح الانوار. خب حالا اگر احیانا یه مسجدی در همین اراضی مفتوح الانوار ساخته شد و آثار مسجدیتش به کلی از بین رفت، اینجا آیا ما همچنان عنوان مسجدیت را برش بار میکنیم یا عنوان مسجدیت را برش بار نمیکنیم؟ سید میفرماید نعم، فی مساجد الاراض المفتوح انوطن، در مساجدی که در سرزمین های مفتوح الانوه که با جهاد مسلحانه از سوی مسلمانان فتح شده، اونجا اذا عرض شود خدمتتون این که ذهب آثار المسجدیه بالمره، اگر آثار مسجدیت به کلی از بین رفته باشد، یمکن القول به خروجها انها، ممکن ما قائل بشیم که این خارج می شود این مسجدیت از عنوان مسجدیت، یعنی این مساجد به خروجها، خروج این مساجد انها یعنی از عنوان مسجدیت. چرا؟ لانها تابعتون لآثارها و بنایها. در مساجد اراضی مفتوح الانوار تابع آثار و بناست، همین که آثار و بنا از بین رفت دیگه عنوان مسجدیت هم از بین می رود. این فرمایش جناب سید رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا یک حاشیه‌ای دارند و نظری دارند، و اون نظر این است که سخن جناب سید که فرمود آثار مسجدیت اگر از بین رفت دیگه عنوان مسجدیت هم از بین می رود، چون مسجدیت تابع آثاره، ایشون می فرماید این سید فرمایششون در صورتی تمامه که ملک شخصی باشد در اراضی مفتوح الانوار، کسی ملک شخصی اونجا داشته باشد در اراضی مفتوح الانوار، یعنی ملک خودش باشه، چون حکم به ملکیت درون به تبع آثار اون هست، حکم به ملکیت به تبع آثار اون هست، زیرا نفس اراضی ملک مسلمین محسوب می شود. پس اگر آثار زائل شد یا بنا زائل شد دیگه ملکیت به کلی از بین می رود. پس اگر ملک شخصی باشه در اراضی مفتوح الانوار همینطوری است، چون ملک مسلمینه و طبیعتا اگر آثار ملکیت از بین رفت دیگه ملکیت هم از بین میره و برمیگرده به مسلمین. و این مطلب در مساجد ایشون میفرمایند درست نیست، زیرا وقف مسجد یعنی موقعی کسی وقف میکنه معناش اینه که آزاد کرده زمین را، زمین را از اون حالت آزاد کرده و اخراج کرده از علاقه مالکیت، دیگه علاقه مالکیتی بر اون زمین نیست، چون جنبه وقف داره، مثل آزاد کردن بنده و از بین بردن اون علقه ملکیت نسبت به بنده. پس اگر ما تونستیم این فرض رو مطرح کنیم که وقف مسجد فی نفسه در اراضی مفتوح الان و صحیح هست، پس معناش این است که سرزمین آزاد، چون وقف در حقیقت اون تحریر و آزاد کردن زمینه، سرزمین آزاد دیگه به ملک مسلمین بر نمی گردد ولو آثار اون زائل بشود. یعنی چی؟ یعنی خلاصه فرمایش مرحوم آیت الله خویی این است که مسجد در اراضی مفتوح الانوه با مسجد در سایر اراضی تفاوتی ندارد. اگر ما قائل شدیم که می شود در اراضی مفتوح الانوه کسی جایی را به عنوان مسجد وقف کند، وقف که شد یعنی یه نوع آزاد کردن اون زمینه، و اگر این زمین آزاد شد ولو آثارش و امثال ذلک از بین برود، عنوان مسجدیت از بین نمی رود. بنابراین وقف چیزی، وقف کردن مثلا این زمین و امثال ذلک، جنبه تحریر بودن، آزاد کردن هست، فک اون از ملکیت، اخراج از علاقه مالکیت. لذا مساجد اراضی مفتوح الانوه که محرر شده و وقف شده دیگر به ملکیت برای مسلمین بر نمی گردد ولو آثار اون زائل شود، لذا عنوان مسجدیتش باقی است و فرقی بین این مسجد و سایر مساجد نیست. عرض شود خدمتتون این که به صرف این که شما بگید آثار این از بین رفته. بله، لذا همون احکامی که بر سایر مساجد بار می شود بر مسجد مفتوح الانوه هم عرض شود خدمتتون بار می شود. لذا اون چه که جناب سید رضوان الله تعالی علیه فرمود و خواست فرق بگذارد بین مساجد مفتوح الانوه و سایر مساجد، این فرق به نظر ما درست نیست. ولو آثار اون هم از بین برود، عنوان مسجدیت باقی است، مگر الا ان یقالش این است که وقف مسجد اساسا در اراضی مفتوح الانوه جایز نیست. اگر این شد، چون ملک عامه مسلمینه، کسی به این استدلال کرد، عرض شود خدمتتون این که و مسجدیت دارمدار آثار اون هست، پس اگر احیانا زائل شد اون آثار، مسجدیت هم از بین میرود. پس دو مبنا در اینجاست. اگر ما اجازه دادیم در اراضی مفتوح الانوه مسجد ساخته بشود، مسجد تحریره، دیگه از ملکیت خارج می شود، ولو آثار اون هم از بین برود، عنوان مسجدیت داره و دیگه به ملک مسلمین بر نمی گرد. ولی اگر گفتیم در اراضی مفتوح الانوه مسجد ساختن جایز نیست و کسی آمد مسجد ساخت و آثار اون از بین رفت، دیگه مسجد نیست و به ملک مسلمین بر می گردد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.